أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الخامس تطبيقات. در ادامه مبحث ما تطبيقات استصحاب رو به عنوان آخرین مقام از مقامات پنجگانه استصحاب مورد بحث قرار میدیم. مصنف در پنج موضع که جریان استصحاب با مناقشه و اشکال مواجه شده میخواهد بحث تطبیقی مطرح کنه، یعنی میخواهد ببیند که آیا دلیل استصحاب در این گونه موارد قابل تطبیق هست یا خیر. نخستین مبحثی که ایشون اشاره میکنه مبحث حکم معلقه، سپس مبحث تدریجیات یعنی زمان و زمانی، سپس بحث کلیات، سپس بحث موارد شک در تقدم و تأخر، دست آخر هم مبحث شک سببی و مسببی رو مطرح میکنه. پنج مبحث. تمام اینها محل نزاع و چالش واقع شده و برخی مدعیان برخی منکر. اما نخستین مبحثی که ایشون ذکر میکنه مربوط میشود به حکم معلق. به تعبیر دیگه میخواییم سخن از استصحاب تعلیقی به میان بیاوریم، استصحابی که مجراش نه جعل است و نه مجعول، چیزی میانه جعل و مجعول. توضیح بدم. ببینید، در موارد شبهه حکمیه، در موارد شبهه حکمیه گاهی اوقات شک ما در بقاء جعله، شک ما در بقاء جعله. یه چنین شکی فقط میتونه ناشی از احتمال نسخ باشه. چرا شما شک میکنید آیا جعل شارع باقی است یا نه؟ از این جهت که احتمال میدید اون جعل مورد نسخ واقع شده. اینجاست که میشود استصحاب جعل کرد یا استصحاب عدم نسخ کرد. این اولین حالت. گاهی اوقات شک شما در بقاء فعلیت حکمه. قبلی شک در بقاء جعل حکم بود، این بار شک در بقاء فعلیت حکمه. به این معنا که می دانیم حکم فعلی شده، اما نمی دانیم آیا این حکم فعلی شده همچنان بر فعلیت خود باقی است یا اینکه از فعلیت ساقط. اینجا هم هیچ بحثی نیست در استصحاب حکم فعلی، هیچ بحثی در استصحاب مجعول وجود ندارد. مثلا آب انگور وقتی بجوشد حرام می شود. حالا فرض بکنیم که این آب انگور جوشید. خب به محض اینکه بجوشد به هر طریقی که غلیان و جوشش به حساب بیاد، شکی در حرمت این آب انگور نیست. حالا به تدریج دو سوم این آب انگور تبخیر شد، موند یک سوم. منتها مشکل این است که این غلیان به آتش اتفاق نیفتاده، بر اثر تابش خورشید مثلا دو سوم این آب انگور جوشیده تبخیر شده. آیا همچنان این آب انگور حرام است یا اینکه چون دو سومش رفته و تبدیل به شیره شده دیگه حلال و پاک محسوب میشه؟ اگه غلیان به آتش بود شکی نبود که این آب انگور که همینک شده شیره حلال شده بود. اما آیا الان میشود گفت که این غلیان که به غیر آتش اتفاق افتاده است باعث طهارت و حلیت این آب انگور شده یا خیر؟ خب از اونجایی که ما یقین داشتیم به فعلیت این حرمت نسبت به آب انگور و همینک شک داریم در فعلیت این حرمت بعد از تبخیر دو سوم آب انگور، می شود استصحاب حکم فعلی کرد. خب تا به اینجا ما دو مورد از موارد مسلم استصحاب رو بیان کردیم، اما مورد سومی هم در قضیه هست که محل نزاع. ببینید خیلی وقت ها نشک که شما در بقای جعله و نشک که شما در بقای مجعول و فعلیت، هیچ کدام، بلکه شک شما در یک حالت میانه بین جعل و مجعوله، این یک جمله شرطیه. ببینید جمله شرطیه این خصوصیت رو دارد که اگر شرطش محقق بشه جزا برش مترتبه. ما اگر نسبت به این قضیه شرطیه در زمان سابق یقین داشتیم اما در زمان لاحق مبتلا به شک شدیم، اینجاست که بحث استصحاب حکم معلق مطرحه. حکم معلق یعنی همون تعلیقی که در جمله شرطیه است، یعنی جزایی که معلق بر شرط شده. مثال بزنم، گفتیم که اگر انگور بجوشد حرام می شود. خب از امور مسلم فقهی است، بحثی هم درش نیست. منتها نکته این است که حالا اگر به جای انگور ما کشمش داشتیم، آیا کشمش هم در موردش این قضیه شرطیه، یعنی اذا غلا حرامه، صدق میکنی یا نه؟ راجع به کشمش هم میشه گفت اگر بجوشد حرام است یا خیر. اینجاست که پای استصحاب حکم معلق میاد وسط. چطور؟ اینجور ادعا کنیم که این قضیه شرطیه در وقت عنب بودن، انگور بودن صدق میکرد، اذا غلا حرامه. وقتی که این انگور بدون اینکه غلیان پیدا کنه کشمش شد، سؤال، آیا این قضیه شرطیه همچنان صادقه یا نه؟ اینجاست که استصحاب میکنیم این قضیه شرطیه را نسبت به حالت کشمشی. میگیم کشمش هم اذا غلا حرامه، اگر بجوشد حرام میشود. پس مستصحب ما شد یک قضیه شرطیه. شما اینجا نه شکتون در بقای جعله، چون هیچ احتمال نسخی در قضیه وجود ندارد، اصلا احتمال نمیدیم که حکم اینجا بوده باشد و نسخ شده باشه، اصلا سخن از نسخ نیست، این یک. و شک شما در بقای حکم فعلی و مجعول هم نیست. چرا؟ چون اصلا غلیان که موضوع فعلیت حرمته نسبت به عنب محقق نشد، انگور نجوشیده کشمش شد، غلیان نیافته حرمتش فعلی بشه و ما این فعلیت حرمت رو بخوایم استصحاب بکنیم. پس شکمون در بقای مجعول هم نیست. خب پس شک ما در چیه؟ شک ما در بقای قضیه شرطی است. آیا قضیه شرطی هنوز سایش بر سر این عنب کشمش شده مستدامه یا نه؟ بعضی معتقدن که ارکان استصحاب نسبت به این قضیه شرطیه ثابته، بنابراین مشکلی در اجرای استصحاب نیست، پس نسبت به کشمش هم میشود گفت اذا غلا حرامه. اینا کسانی هستند که قائل به استصحاب حکم معلق یا به تعبیر قائل به استصحاب تعلیقی هستند. اما در مقابل محقق ناینی علی الله مقامه به جریانی همچین استصحابی اشکال گرفته. علت هم کاملا مشخصه، می فرماید حکم شرعی دو چیز بیشتر نداره، دو ثبوت بیشتر نداره. اینو ما قبلا هم گفتیم، یکی جعل و دو مجعول. یک بار حکم توسط شارع مقدس جعل میشه و یک بار نسبت به مکلف با تحقق موضوع فعلی میشه. دیگه ما چیزی بین جعل و مجعول نداریم، فقط این دوتاست. نسبت به جعل هیچ شکی در بقای جعل نداریم، یعنی هیچ شکی در بقای جعل حرمت معلقه بر غلیان نداریم. چرا؟ چون اصلا احتمال نسخ نمیدیم. پس رکن دوم مختله، شک در بقای جعل نیست. نسبت به مجعول هم ما یقین به حدوث نداریم. چرا؟ چون فرض آن است که این انگور نجوشیده کشمش شده، غلیان نسبت به این انگور اتفاق نیفتاده، پس یقین به حدوث نیست، یعنی رکن اول نیست. پس خلاصه فرمایش محقق نائینی این شد که حکم شرعی یا جعل دارد یا مجعول. جعل حرمت، حرمت معلق بر غلیان، شک در بقا نداره بلکه یقین به بقایش داریم، رکن دوم مفقوده. و فعلیت این حرمت هم یقین به حدوث نداره چون هنوز غلیان اتفاق نیفتاده. سوال میکنیم از محقق نائینی، پس این قضیه شرطیه ای که ما اینجا گفتیم چه شد؟ اون قضیه ای که میانه بین جعل و مجعول بود چه شد؟ ایشون فرماید که ما در عالم تشریع قضیه شرطیه ای که شما اسم بردید نداریم. در واقع این قضیه شرطیه یک امر انتزاعیه، نه امری که در شریعت بخواد اصالت داشته باشه. ذهن انسان وقتی که میبیند حکمی به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، یعنی چی به نحو قضیه حقیقیه؟ یعنی رفته روی موضوع مقدر الوجود، موضوع مقدر الوجود. اینجاست که از جعل حکم بر موضوع مقدر الوجود انتزاع میکنه قضیه شرطیه را. اینو قبلا در بحث گذشته گفتیم، مثلا وقتی که میفرماید ربا حرام، اینجا حرمت به نحو قضیه حقیقی جر شده، یعنی روی موضوع رفته علی تقدیر وجوده، به این معنا که حرمت علی تقدیر وجود ربا مترتبه. حالا چه میخواد ربا در خارج محقق اصلا نشه، یا میخواد بشه، کم بشه یا زیاد، اینش مهم نیست. علا تقدیر تحقق ربا حرمت مترتب میشود، این میشه حکم مجعول به نحو قضیه حقیقی. میشه از دل این حکم مجعول قضیه شرطیه بیرون کشید، بگیم که اذا تحقق ربا فهو حرام. ببینید که قضیه شرطیه شد، اذا تحقق ربا فهو حرام. پس این قضیه شرطیه ای که ما اینجا ساختیم چیزی جز اون حرمت ربایی که به نحو قضیه حقیقی جعل شده بود نیست. اینا توضیحات بنده است، محمود صد نگفته اینها، چیزی جز اون نیست، چیزی ورای در حقیقت جعل حکم بر موضوع مقدر الوجود نیست. مثلا شارع مقدس فرموده است العنب المغلی حرام، به نحو قضیه حقیقی حرمت رو بر عنب مغلی بار کرده. بعد شما از دل این حکم یک قضیه شرطیه انتزاع میکنید که العنب اذا غلا حرامه. این العنب اذا غلا حرامه چیزی جز جعل حرمت بر عنب مغلی یعنی جوشیده نیست. پس قضیه شرطیه برمیگرده به همون نحوه جعل حکم شرعی که قبلا گفتیم الان نهج القضیه الحقیقی است، و ما شکی در بقای جعل نداریم، بلکه قطعا جعل باقیست و با نسخ مواجه نشده. پس نتیجه میگیریم طبق اشکال محقق نائینی استصحاب در احکام تعلیقی جاری نیست. خب بخونیم الخامسو، یعنی المقام الخامسو، تطبیقاتون، تطبیقات پنجگانه ای رو مصنف میخواد اینجا اعمال کنه. الاول استصحاب الحکم المعلق، این نخستین مبحث استصحاب حکم معلق در موارد شبهه حکمیه. تارتن یوشک، گاه شک می شود در بقای جعل. چرا شک می شه؟ لحتمال نسخه، چون احتمال می دیم نسخ شده باشد این جعل. پس جاری می شود استصحاب بقاء جهل، یک. و تارتن اخرى گاهی اوقات شک می شود در بقاء مجعول، در بقاء حکم فعلی شده بعد از فرض تحقق، یعنی همون فعلیت، واف تفسیره، بعد از فرض تحقق و فعلیت این مجعول. مثالی که ایشون الان میخوان بزنند برمیگرده به فرض شک در بقاء مجعول. کما اذا حرم العصير العنبي، حرام بشه آب انگور بالقلیان به واسطه جوشیدن. و شک فی بقاء الحرمه، شک بکنیم در بقاء حرمت بعد ذهاب ثلثین یا ثلثین، به هر دو وجهش میشه خوند، اما ذهاب رو هیچگاه به کسر زاد نخونید، هرچند در کلمات ما گاهی اوقات به اشتباه این گونه تلفظ میشه. ذهاب جمع ذهبه، مصدر ذهب ذهاب به فتح زال. و شک شود در بقاء حرمت بعد از رفتن دو سلس از این اسیر عنبی، از این آب انگور. چرا شک در بقاء حرمت میشه؟ وقتی دو سوم بره قطعا پاکه، قطعا حلاله. علت این است که به غیر آتش این ذهاب صورت گرفته، این دو سوم به واسطه ی آتش تبخیر نشده، به واسطه آفتاب تبخیر شده، ولی اگر به آتش بود که قطعا نه حرام بود و نه نجس. پس جاری می شود استصحاب مجعول حکم فعلی. خب این هم حالت دوم. و ثالثتن، اون تارتن یک و اخرى دو و ثالثتن میشه سه. گاهی اوقات هست که یکون و شک در یک حالت میانه وسطا بین جعل و مجعول، و توضیح این شک در مثال آتی میاد. ازا جعل شارع و حرمت العنب ازا قلا، اگه شارع مقدس جعل بکند حرمت انگور رو زمانی که بجوشد، و فرض بکنیم انگوریا، لکن این انگور بعد لم یغله، این انگور هنوز نجوشیده، بعد این هنوز، لم یغله یعنی هنوز به جوشش نیامده. فهون المجعول لیس فعلیا، اینجا مجعول فعلی نیست در فرض ما، چون هنوز قلیان اتفاق نیفتاده. بل فعلیت المجعول فرع تحقق القلیان، فعلیت اون حرمت منوط به تحقق قلیان، فعلیت هر حکمی منوط به تحقق موضوعش. فلا علم لنا به فعلیت المجعول الانه، ما علمی به فعلیت مجعول الان نداریم. این از این. پس رکن اول، حواس ها جمع، رکن اول نسبت به استصحاب مجعول منتفیست، مختل، چون یقین به حدوث، به حدوث فعلیت نداریم. ولکن نعلم، اما ما علم داریم به قضیه شرطیه ای که چی میگه و هیه، این قضیه اینه، ان هذا العنب لو قلا حرام، این انگور اگر بجوشد حرام است. خب تا اینجا که بحثی نداری، بریم سراغ حالت شک. فاذا تیبس العنب بعد از ذلک، اگه خشک بشه انگور بعد از آن، این بعد از آن یعنی بعد العنبیه، حواستون جمع باشه، بعد الغلیان یه وقت نگید که معنا نمیده، بعد العنبیه، بعد از این که عنب بود و تازه بود و رطب بود انگور بجوشد، یا به تعبیر دیگه بعد از ذلک یعنی قبل الغلیان، قبل از این که بجوشد خشک بشه، کشمش بشه، و اصبح زبیبن یعنی بگردد کشمش. شک میکنیم، فاذا تیبس نشک، این جواب ازاست، شک میکنیم در اینکه اون قضیه شرطیه آیا همچنان باقی است. اذا قلا حرم، به من و ان هذا الزبیب اذا قلا يحرم كالعنب او لا، یا اینکه باقی نیست. بسیار خوب. فشک هنا لیس فی بقاء الجعل و نسخ الجعل، شک در بقاء جعل و واف تفسیره، نسخ جعل نیست، شک در بقا، شک در نسخ قبلا گفتم. چرا؟ از لا نحتمل نسخه. ببینید نسبت به جعل ما شک در بقا نداریم، بلکه یقین به بقا داریم. اینجاست که رکن دوم منتفیست. ما بعدن در کلام محقق ناینی جنبندی میکنیم. و لیس فی بقاء المجعول بعد العلم به فعلیته، و نیست شک در بقاء مجعول، بقاء فعلیت حرمت، بعد از علم به فعلیت این حرمت. ضمیر فعلیتی به مجعول میخوره، مراد از مجعول اون حرمت منوط و معلق و القلیانه. نیست شک، لیسه ضمیرش به شک برمیگرده، شک در بقاء مجعول بعد از علم به تحقق مجعول نیست. چرا؟ چون وجود ندارد علمی به فعلیت مجعول هنوز، ما علم به فعلیت مجعول هنوز پیدا نکردیم. چرا؟ علت کاملا واضحه، چون هنوز قلیانی اتفاق نیفتاده تا مجعول رخ بده. اینجاست که میدید رکن اول مختله، رکن اول مختله. یعنی چی رکن اول مختله؟ یعنی علم به فعلیت وجود ندارد. و این نمشک و فی بقای تلک القضیت شرطیه، و اگر شکی هست در بقای اون قضیه شرطیه است، قضیه که میگه ازا قلا حرمه در اینه. فقط یقال، این سخن قائلینه، قائلینه به استصحاب تعلیقی، انهو شنچنین است، یجر استصحاب تلک القضیت شرطیه، این استصحاب جاریه. چرا؟ لأن این قضیه شرطیه متیقنتون حدوثن و مشکوکتون بقاءن، حدوثن متیقن، بقاءن مشکوکه. و یسمی این استصحاب قضیه شرطیه به استصحاب حکم معلق یا به استصحاب تعلیقی. اشاره است به اون تعلیقی که در قضیه شرطیه وجود داره، چون حکم در جزاء معلق بر شرطه، بنابراین می شود اسمش رو استصحاب حکم معلق نهاد یا استصحاب تعلیقی. نکته‌ای که باید دوستان من اینجا خوب عنایت بکنن اینه که استصحاب تعلیقی در مقابل استصحاب تنجیزی است، در مقابل استصحاب تنجیزی. استصحاب هایی که ما تا الان بحث کردیم هرچه بوده است استصحاب تنجیزی بوده. استصحاب تعلیقی امریست علاهده که اینجا میخواد مورد بحث قرار بگیرد. بسیار خوب. ولیکن ذهب المحقق النائینی رحمه الله، ایشون قائل شدند به چی؟ الا متعلق به ذهب است، الا عدم جریان الاستصحاب، قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی شدند. زیرا نیست در حکم شرعی مگر دو ثبوت، الا الجعل و المجعول. والجعل لا شک فی بقائه، چون احتمال نسخ اصلا نمیدیم، پس شکی در بقائش نیست که یقین به بقائش هست. فرکن ثانی مختل، رکن ثانی شکی در بقا بود. والمجعول لا یقین به حدوثه، مجعول هم یقینی به حدوثش وجود ندارد. چرا؟ چون هنوز قلیان اتفاق نیفتاده. فرکن الاول و این یقین به حدوث مختل. و اما القضیه شرطیه، خب سوال، شما که میگید در حکم شرعی یا جعل یا مجعول و چیزی غیر از این نیست، پس تکلیف اون قضیه شرطیه چی میشه؟ ایشون در پاسخ میگه و اما القضیه شرطیه فلیس لها وجود فی عالم تشریع ورا الجعل والمجعول. قضیه شرطیه فراتر از جعل و مجعول نیست تا بخواد جریان یابد، لیجری استصحابها، تا بخواد جریان یابد استصحاب این قضیه شرطیه. در واقع حرف ایشون اینه که قضیه شرطیه به ماهی قضیه شرطیه، یعنی به عنوان یک وجود مستقل در عالم تشریع وجود نداره. این قضیه شرطیه که شما میبینید ساخته ذهن شماست بر اساس نحوه جعل حکم، این در واقع منتزع از جعل حکمه. ما قبلا گفتیم احکام مجعوله علا نهج القضیه الحقیقی است. این نحوه جعل حکم منشأ انتزاع قضیه شرطیه شده است که در قالب اذا قلا حرمه مطرح شده. بنابراین مجالی برای استصحاب نیست، چون شک ما در جعل، چون نسبت به منشأ انتزاع هیچ شکی نداریم، نسبت به جعل هیچ شکی نداریم. بسیار این تطبیق نخستی که مصنف بیان فرمودن. اما تطبیق دوم مربوط می شود به استصحاب تدریجیات. ببینید، امور عالم اشیا بر دو قسمه، یا قار است یا غیر قار. قار که میگند یعنی ثبوت دارد، از قرار میاد، قرار و ثبوت در وجود داره، به این معنا که تمام اجزایش در وجود جمع میشه، در وجود جمع میشه، به اینها میگن قار. مثل انسان، انسان وقتی که به دنیا میاد با همه اعضایش در زمان جمع میشه. اینجوریه که الان دستش باشه پاش نباشه، فردا پاش باشه دستش نباشه، بعد شکمش باشه مثلا سرش نباشه، بعد سرش بیاد شکمش نباشه، اینجوری نیست. بلکه همه اجزا در زمان واحد در کنار هم جمع، انسان پدید میاد، به وجود میاد و قابلیت بقا هم داره. اما گاهی اوقات هست که این اشیاء غیر قار یا به تعبیر تدریجی محسوب می شود. اینها چی اند؟ اینها اشیائی هستند که اجزایشون در یک زمان جمع نمی شود، بلکه هر جزء در یک مقطع زمانی به وجود میاد. به این معنا که تا وقتی جزء اول از بین نرود، جزء دوم پدید نمیاد. وقتی جزء دوم از بین رفت، جزء سوم پدید میاد. به اینها میگیم امور تدریجی، امور غیر قار، امور متجدد الوجود. مثل حرکت، وقتی شما حرکت میکنید، هر گامی که برمیدارید بعد از بین رفتن و انتهای گام قبلی است. بعد گام قبلی تمام بشه تا گام بعدی برداشته بشه. خیلی از چیزها هست که این گونه است. مثل قرائت قرآن، وقتی قرائت میکنید هر لفظی رو که تلفظ میکنید بعد از پشت سر گذاردن لفظ قبلی است. تا او تمام نشه زبان شما به لفظ جدید نمیچرخد. این جور امور رو میگن امور تدریجی یا امور زمانی، اموری که زمانمندند، اجزایش به تدریج در طی زمان پدید میاد و تحقق هر جزءش منوط به فنا و انعدام جزء پیشین است. بسیار خوب. در اشیاء قاری که به وجود میاند و باقی میمانند هیچ اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد. اما نسبت به اشیاء زمانی و تدریجی که در عمود زمان به تدریج پدید میاند، دو قول وجود دارد. یک قول قائل است که استصحاب جاری نیست. چرا؟ علت آن است که اگر ما به اجزای اشیاء تدریجی نگاه کنیم، اگر به اجزای اشیاء تدریجی نگاه بکنیم، میبینیم که نسبت به هیچ کدام از این اجزا ارکان استصحاب هیچگاه تمام نمیشه. یا رکن اول هست، رکن دوم نیست، یا رکن دوم هست، رکن اول نیست. علت هم کاملا مشخصه. امور تدریجی مرکب از یک سلسله اجزا اند که هر کدام حدوثشون منوط به عدم قبلی است. شما اگر به این جزء حادث نظر بکنید، هرچند شک در تحقق این جزء حادث دارید، اما یقین به حدوثش ندارید، چون این جزء الان حدوث یافته، جزئی که پیشتر از این حدوث یافته بود و منعدم شد، پروندهش جمع شده، اون یک جزء دیگری، یک حدوث دیگری بود از این امر تدریجی. شما فرض بکنید، شک میکنید آیا زید هنوز در حال حرکت یا نه، هنوز در حال گام برداشتن یا نه. اگر شما به گام فعلی زید نظر کنید، گام فعلی زید که مشکوکه، نمیدونیم آیا بالفعل مشغول گام برداشتن هست یا نه. اگر به این گام فعلی زید نظر کنید، یقین به حدوث ندارید، یقین به حدوث ندارید. چرا؟ چون این گام الان قراره به حدوث بیاید، الان قرار است پدید بیاید، زمانش بالفعل است، حالت سابقه قطعیه نداشته. گامی که قبل از این گام طرف برداشته بود گام دیگری محسوب میشد، نه این گام. پس نسبت به گام فعلی شما شک دارید، اما شک شما در واقع در اصل حدوثه، شک در بقا نیست. نهایت هم بگیم رکن دوم تمامه، رکن اول تمام نیست، چون اصل یقین به حدوث اینجا محل تردیده، محل شک. و اگر به اون گامی که یقین دارید زید برداشته است نظر کنید، چون ما بالاخره یقین داشتیم زید به حرکت افتاد، حالا شک میکنیم آیا هنوز هم متحرکه یا نه، اگر به اون گامهای یقینی نظر کنید، درست است که یقین به حدوث اون گامها داریم، اما پرونده این گامها تمام شده، شک در بقایش نداریم، که یقین به عدم بقایش داریم، یقین داریم که این گام ها برداشته شد و تمام شد. سخن در گام های جدیده، سخن در حدوثات جدیده، یعنی رکن دوم مختله. پس اگر ما به این گام فعلی مشکوک نظر کنیم، یقین به حدوث، یعنی رکن اول مختله، و اگر به اون گام قطعی پیشین نظر کنیم، شک در بقا، یعنی رکن دوم مختل. اینجاست که نسبت به هیچ کدام از اجزای این حرکت، این گام، ارکان استصحاب تمام نیست. این همین قصه رو می‌شود در سایر زمانیات هم پیاده کرد، مثل همون قرائت قرآن که طرف هر جزئی رو که قرائت می‌کنه منوط به انعدام جزء پیشینه. اون بخشی از قرائتی که من یقین داشتم هست، زمانش گذشته، و این بخشی که شک میکنم آیا هست یا نیست، یقین به حدوثش ندارم. حتی از این فراتر، به جای استصحاب در امور زمانمند، میشود بحث از استصحاب خود زمان رو به همین ترتیب مطرح کرد. استصحاب خود زمان، چون زمان هم مرکب از اجزایی است که هیچ کدام در وجود جمع نمی شود، غیر قار محسوب می شود. مثل اینکه شما شک می کنید آیا روز باقی است یا اینکه به شب ختم شده. شک در بقای روز، شک در یک زمان، یک مقطع زمانی محسوب می شود که از امور تدریجی است. اون لحظه ای که یقین داشتم روز بود، قطعا گذشته، قطعا به فنا پیوسته، پس شک در بقا ندارم. و این لحظه ای که نمیدانم آیا روز هست یا نه، این لحظه هم حالت سابقه قطعیه نداره، در اصل حدوث این لحظه من دچار شک و تردیدم. پس در زمان هم سخن از استصحاب تدریجیاته، به همون اشکال که مطرح کردیم اینجا هم مطرحه. خب این اشکالی بود که بر استصحاب در تدریجیات گرفته شد، که خلاصش عدم امکان اجتماع رکن اول و دوم در امر تدریجی است. پاسخی که این اشکال داده شده اینه که امر تدریجی درست است که تدریجی است، اما حواستون باش این تدریجی بودن، این آنن بعد آنن بودن، این قطعتن بعد قطعتن بودن، مخل وحدت امر تدریجی نیست. به هر حال امر تدریجی یک وحدتی دارد، وحدت مستمری که می شود بر اساس این وحدت به امر تدریجی اشاره کرد و گفت یقین به حدوث این داشتیم و همینک شک در بقای این می کنیم. میشه قشنگ ارکان استصحاب و نسبت به این شیء واحد تدریجی تمام دید. چطور؟ ببینید این امر تدریجی وقتی به عنوان یک شیء واحد مد نظر قرار میگیره میتونه متیقن الحدوث و مشکوک البقا باشه. چرا؟ علت اینه که این امر تدریجی به هر حال یک وحدتی بین اجزایش دارد، وحدتی که یا ناشی از اتصال حقیقی اجزاء یا لااقل ناشی از اتصال عرفی اجزاء. اتصال حقیقی مثل اتصال اجزاء آبی که از بالا به پایین متحرکه، اینا همینجور حقیقتا به هم متصله. هر جزئی از آب، هر مولکولی از آب به مولکول قبلی خود متصله، میگه اتصال حقیقی. این از این. گاهی اوقات هم ملاک و معیار این امر تدریجی اتصال عرفی است. اتصال عرفی به این معنی که حقیقتا اجزا به هم متصل نیستند، اما این اجزا عرفاً به هم متصل محسوب میشن. یعنی عرف میگوید این یک شی بیشتر نیست، مثل راه رفتن انسان. انسان وقتی مسیری رو میخواد طی کنه و حرکت بکنه، بینش سکون هم اتفاق میفته، یه جایی ممکنه وایسه. اصلا خیلی وقتا حرکت ما سکونهای بسیار کوتاهی داره که چه بسا به چشم ما اصلا نیاد. پس اتصال حقیقی بین اجزاء حرکت انسان مشی به تعبیر دیگه وجود نداره. اما خب عرفاً این مشی که زید از ساعت 10 آغاز کرد و همینک ساعت 11 است مشکوکه، یک امر متصل و واحد محسوب میشه. یعنی عرف میگه این حرکت او از ساعت 10 اگه تا ساعت 11 ادامه داشته باشه یک شی بیشتر محسوب نمیشه. پس اینجاست که امر تدریجی علارغم این که در وجود متدرج است و همه اجزایش در وجود جمع نمیشه، به جهت اتصال حقیقی یا عرفی که بین این اجزا هست یک شی بیشتر محسوب نمیشود، که در موردش میشود یقین به حدوث و شک در بقا رو تصویر کرد. بخونیم. الثانی یعنی التطبیق الثانی، استصحاب و تدریجیات، استصحاب امور تدریجی. الاشیاء اما قارتون یا قار است، گفتم از قرار میاد، یعنی استوار است، ثبات داره، به این معنا که اجزایش در وجود در یک زمان جمع میشه، مثل انسان که تمام اجزایش رو همزمان با هم داره. اما قارتون که توجد به وجود میاد و تبقا و باقی میماند، این یک. و اما تدریجیتون، یا اینکه اون اشیاء تدریجی است، یعنی سیاله، یعنی غیر قار، یعنی متجدد الوجود. تدریجی مثل چی؟ مثل حرکت، کل حرکه که توجد به وجود میاد و تفنا به استمرار و تمام میشه به استمرار. یعنی شما هر گامی که برمیدارید بعد از پایان یافتن گام قبلیست، بعد از فناء گام قبلیست، مستمرن پدید میاد و از بین میرود. اینجاست که سخن از زمانیات مطرح میشه. به اینجور امور تدریجی اصطلاحاً زمانی هم گفته میشود. فب نسبه، پس نسبتی به قسم اول که قار بود، لا اشکال فی جریان الاستصحاب، که هرچی تو الان هم گفتیم مربوط به اشیاء قار است. اما نسبت به قسم دوم فقط یقال و به عدم اجتماع رکن اول و ثانی معاقای قد گفته می شود که این دو رکن هیچگاه در کنار هم در یک جا جمع نمی شن. چرا؟ چون امر تدریجی سلسلت و حدوثات، یک سلسله حدوثات اجزایی است که هر کدام برای خود حدوث مستقلی دارند. فا ازا علم، اگر معلوم بشود به اینکه شخصا یمشی، شخصی راه می رود و شک شود در بقای مشی این شخص، لم یکن بالامکان استصحاب المشی، ممکن نیست استصحاب مشی بکنیم، لترتیب ما له من الاثر، تا اگر مثلا اثری بر مش مترتبه، این اثر رو مترتب کنیم. لهو برمیگرده به مش، من الاثر هم بیان ماست. چرا؟ لان الحسه الاولى، چون گام پیشین از این مش منه به مش برمیگرده، گام قبلی اون گام متیقنه، اون حسه نخست از مش معلومت الحدوث، معلوم الحدوث بود، ولکنها، اما این حسه، اون گام اولی که یقین داشتیم، لا شک فی تسرمها، شکی در انقضائش نیست. تسرم یعنی انقضاء، انعدام، انقطاع. خب پس این دوچار اختلال در رکن دوم. والحسه الثانیه، حسه‌ای که در وقت شک باش مواجهید، مشکوکتون، مشکوکت الحدوث، کاشی حدوث هم میگفت، این مشکوکت الحدوثه، ولا یقین، واف تفسیره، ولا یقین به این حسه ثانیه، یقینی بهش نداره، یعنی رکن اول مختل. فلم تتم، نتیجه این است که تمام نمیشود. ارکان استصحاب فی شیء من الحستین، در هیچ کدام از این دو حسه تمام نخواهد شد، نه حسه اولا نه حسه ثانی. یکی رکن دوم رو نداره، دیگه رکن اول رو نداره. و من هنا، یعنی چی؟ من عدم تمامیت ارکان الاستصحاب فی تدریجیات، من عدم تمامیت ارکان الاستصحاب فی تدریجیات، از این جهت که استصحاب ارکانش در تدریجیات تمام نمیشه، یستشکل فی اجراء الاستصحاب فی نفس زمان، اشکال میشود در اجرای استصحاب در خود زمان، مثل استصحاب روز و نحو این روز. اینجا هم استصحاب محل اشکاله، لانه من الامور تدریجیه، چون زمان هم از امور تدریجیه، هر لحظه از زمان وقتی وجود میاد که لحظه قبلی کاملا سپری شده باشه. ول جواب علی هذا الاشکال، جواب که این اشکال وارد شده اینه که ان الامر تدریجی، بالاش بنویسید زمان و زمانی، امر تدریجی چه زمان باشد و چه زمانی، علی رغم تدریجی بودنش، من تدرج این امر، از چه جهت تدریجی است؟ فل وجود، در پدید آمدن، به این معنی که همه اجزاء در وجود جمع نمیشن، غیر قار محسوب میشه، به تدریج به وجود میان. و تسرمهی ها، به امر تدریجی برمیگرد و منقضی میشود. این امر تدریجی قطعتا بعد قطعتن، قطعه درست نیست، به کسر قاف بد بخونه، یک قطعه بعد از قطعه دیگر متسرم، یعنی منقضی میشه، منعدم میشه. لهو وحدتون، این لهو وحدتون رو حواستون باشه، خبر انست ان الامر تدریجی لهو وحدتون، برایش وحدتی به هر حال هست، که حالا خواهیم گفت این وحدت یا حقیقی است یا عرفی. و یعتبر این امر تدریجی شیئا واحدا مستمرا، یک شیء واحد مستمر محسوب میشه، الا نحوه، به گونه ای که یستق عرفن، عرفن صدق میکنه، بر قطعه دوم عنوان بقا. ببینید وقتی که زید مشغول حرکته، این حرکت زید درسته که یک امر تدریجی است، اما به هر حال امتداد حرکت قبلی اوست، بقای حرکت قبلی اوست. یعتبر شیئا واحدا الا نحو، به چه شکل یعتبر؟ الا نحو متعلق به یعتبر، على نحو، به نحوی که یستق على القطعه الثانیه، صدق میکند بر قطعه دوم عنوان البقاء، این فاعل یستق، عنوان بقا صدق میکنه، میشود گفت این حسه دوم بقای حسه اول، این لحظه مشکوک از روز بر فرض ثبوت بقای روزی است که تا الان سپری شده، ادامه اونه، دنباله اونه. فتتم ارکان الاستصحاب، اینجاست که ارکان استصحاب تمام است، حینما نلحظ الامر تدریجی، وقتی لحاظ کنیم امر تدریجی را به این عنوان که این امر تدریجی شیء واحد مستمر است، پس میابیم که این امر تدریجی متیقن بوده بدایتن وقتی که زید دیدم حرکت کرد، و مشکوکن نهایتن، اما الان نمیدونم هنوزم در حال حرکت یا نه. فیجر استصحابه، اینجاست که استصحاب می شود این امر تدریجی. و هذه الوحدت و مناتها فی الامر تدریجی، این وحدت مناتش در امر تدریجی اتصال قطعات، به کسر قاف بخونید، اتصال قطعات امر تدریجی است. بعض این قطعات به بعض دیگر، اتصالا حقیقیا مفعول مطلق نوعی برای اتصال. یک اتصال حقیقی بین این قطعه های زمان وجود دارد. فقط این اتصالا حقیقی هم بینیستید یک. کما فی حرکت الماء من اعلا الى اسفل، آبی که از آبشار داره میاد اجزایش به شکل حقیقی به هم متصلن، بینشون فاصله نیفتاده، هر مولکولش به مولکول قبلی متصل. اتصالا عرفی، یعنی اینکه اتصال ممکنه عرفی باشه، حقیقی نباشه. کما فی حرکت المشی عند الانسان، وقتی انسان راه میفته بینش ممکنه بیسته از حرکت، یا اینکه حتی خود این حرکت ها هم اگه خوب دقت بکنید وقوف هایی ولو به شکل غیر محسوس در لابلای خود دارن. فان المشی مش یتخلله، تخلل میکند این مشی را، یعنی جای میگیرد در این مش. میگه تخلل شیء فی شیء، یعنی اینکه اون شیء اول در این شیء دوم جای گرفت، آمیخته با این شیء دوم شد. اینجا هم همینه، فان المشی یتخلله، یعنی آمیخته میشود این مشی را، جای میگیرد در دل این مش. چه چیزی؟ از سکون و الوقوف، و واف تفسیر، سکون و وقوف اتفاق میفته، لحظه می ایستد از حرکت. ولکن نهو، اما در این حال، در این حال مش یعتبر عرفا متواصلا، اینجا درست اتصال حقیقی نیست، اما خب عرف این حرکت رو یک شی بیشتر حساب نمی آورد. مثلا کلن بهتر و مصنف اینجور می گفت که استصحاب در تدریجی یا جاری است به این جهت که عرفن این امر تدریجی شیء واحد قابل حدوث و بقا محسوب میشه و همین تلقی عرفی در مسئله کفایت میکنه. اما مبحث سوم و تطبیق سومی که مصنف عنوان میکنه برمیگرده به استصحاب کلی. ببینید یه وقت هستش که سخن از وجود فرد، یه وقت هست سخن از وجود کلی طبیعی است. یه وقت هست میگید زید هست، سخن از فرد. یه وقت هست میگید انسان هست، سخن از کلی منطبق بر زید. اینجا ما بخواییم بحث بکنیم راجع به استصحاب کلی. همونطور که فرد در صورت یقین به حدوث و شک در بقا میتونه مجرای استصحاب قرار بگیره، امر کلی هم به همین شکله. در فرضی که یقین به حدوث انسان کنه و شک در بقای انسان، میشود استصحاب انسان کرد. پس میشود ارکان استصحاب رو هم در فرد تطبیق داد و هم در طبیعت، در هر دو. ببینید وجود کلی طبیعی به وجود فرده، تو وقتی فرد به وجود نیاد کلی طبیعی موجود نخواهد بود. حالا خوب دقت بفرمایید، گاهی اوقات هست که فرد به وجود آمده و کلی طبیعی هم به تبعش به وجود آمده، هم ارکان استصحاب نسبت به فرد محققه و هم نسبت به کلی طبیعی، به همین جهت در هر دو استصحاب جاری میشه. زید داخل مسجد شد، چک میکنم آیا از مسجد بیرون آمده یا نه، استصحاب میکنم بودن زید در مسجد را، چون ارکان تمامه. اینجا استصحاب فرده. میشود به جای استصحاب وجود زید در مسجد، استصحاب وجود انسان در مسجد کرد. انسانی حالا در قالب زید وارد مسجد شد، من شک میکنم آیا باقی است یا نه، استصحاب بقایش. فرق این که شما استصحاب فرد جاری کنید یا استصحاب کلی در دلیل حکم مستصحبه، در دلیل حکمی است که ناظر و آن استصحاب اجرا می شود. چطور؟ ببینید یه وقتی هست که حکم مترتب بر فرد و یه وقتی هست که حکم مترتب بر کلیست. یه وقت هست شما نذر بستید که اگر زید در مسجد بود بابت هر روزی که در مسجد باشد اینقدر صدقه میدن. اینجا موضوع فرده. یه وقت هم هست که موضوع رو عنوان کلی قرار میدید، میگید که هر انسانی در مسجد بود من صدقه خواهم داد. اینجاست که موضوع رو عنوان کلی رفته است. بسیار. بعضی از صور مسئله به گونه ایست که هم استصحاب فرد جاری است و هم استصحاب کلی طبیعی. یه جاهایی هم هست که فقط استصحاب کلی جاری است، یه جاهایی هم هست که نه استصحاب فرد جاری است نه استصحاب کلی. از همین جهت سه حالت یا سه قسم برای استصحاب بیان می شود که ما انشاءالله در جلسه آینده به این اقسام خواهیم پرداخت. از سالس یعنی از تطبیق و سالس استصحاب کلی. اذا وجد زید فی المسجد، اگر به وجود بیاد زید در مسجد، بیاد داخل مسجد، فقط وجد الانسان فیه یعنی فی المسجد زمنه، وجود کلی در زمن وجود فرده، لان طبیعی موجود فی زمن فرده روشنه، فهونا که وجود واحد یک وجود که یضاف الی فرد میگیم زید هست و الی طبیعی کلی میگیم انسان هست. در واقع یک انسان در مسجد نیست ها، اما میتونیم به یک اعتبار بگیم زید هست، به اعتبار دیگه بگیم انسان در مسجد. و من حیث، حیث هم درسته چون به مفرد اضافه شده نه به جمله، و من حیث تعلق الیقین بالحدوث و شک فی البقا. به، این به متعلق است به تعلق، تعلق دارد یقین به حدوث و شک در بقا. به چی تعلق داره؟ به اون وجود واحد، برمیگرده به اون وجود واحد. حواستون باشه به متعلق به تعلق نه به بقا مثلا. خب از اونجایی که یقین به حدوث است و شک در بقا، تارتن یتواجد و کلا هازین رکنین فلفرد و طبیعی معا، گاهی اوقات وجود دارد هر دو رکنه، هم یقین به حدوث و هم شک در بقا، هم در فرد و هم در طبیعی با هم. به این میگیم استصحاب کلی قسم اول. حال فعلا یادداشت بکنه تا بعد بیان اونجا که در هر دو با هم، هر دو رکن فراهمه. و تارتن اخرى یتواجدان فی طبیعی، فقط وجود دارند فراهمند این دو رکن در کلی طبیعی فقط، دون الفرد، در فرد دیگه ارکان تمام نیست. این هم میشه استصحاب کلی قسم ثانی. و ثالثتن، تارتن ثالثتن، لا یتواجدان، وجود ندارد نه در فرد و نه در طبیعی. چه چیزی لا یتواجدان؟ اون رکنان. اینجا میرسید استصحاب کلی قسم سوم. فهونا که سلاس و حالات که انشاءالله در جلسه آینده بحث میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.